با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به نکاتی در مورد رابطه زن و شوهر از دیدگاه کتاب مقدس اشاره کردیم و در افسسیان فصل 5 آیه 31 خواندیم که پولس گفت در مورد یکی بودن زن و شوهر کتاب آسمانی می‌فرماید مرد پس از ازدواج باید از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند به طور کامل به همسر خیش بپیوندد و آن دو از آن پس یکی خواهند بود. این آیه نقل قولی از پیدایش فصل 2 آیه 24 می باشد. پولس در اینجا به رابطه ای اشاره می کند که در باغ عدن میان آدم و حوا وجود داشت. اولین زوج بشری، سمبول و نمادی از اتحاد آینده عیسی مسیح و کلیسا به عنوان داماد و عروس بودند. حوا به عنوان کمک و یاور آدم آفریده شده بود. او از پهلوی آدم درست شده بود و نه مثل حیوانات از خاک زمین. آدم تا زمانی که آنها با یکدیگر نبودند ناقص بود. خدا حوا را به طوری زیبا ساخته بود که فکر میکنم او دوست داشتنی ترین موجود در خلقت بود وقتی که خدا او را به نزد آدم آورد. شخصی به شوخی گفته است که حوا بایستی بهتر و زیباتر از آدم به نظر میرسید، چون خدا بر روی آدم امتحان کرده بود و در هنگام ساختن زن تجربه داشت. حوا به عنوان کمک و یاور آدم آفریده شده بود. او کمبود آدم را تکمیل می کرد. او برای آدم ساخته شده بود و آنها یکی شدند. در زبان عبری کلمات مرد و زن همریشه هستند. این دو کلمه تقریبا یک کلمه می باشند. زن از مرد می آید. در اینجا می خواهم بر این موضوع تاکید کنم که امروزه در اخلاقیات جدید و فرهنگ آزادی جنسی متاسفانه جوانان به صورتی دیگر برده و اسیر شدند. آنان اسیر شهوات و لذت طلبی و همچنین سودجویی و منفعت مادی هستند. رابطه زن و مرد امروز به سطح پایینی نزول کرده است، ولی خدا برای مسیحیان چنین طرحریزی نکرده است. او رابطه زن و مرد را در یک سطح بسیار بالا در نظر گرفته است که در آن مرد حاضر است خود را برای همسرش قربانی کرده و زن نیز آماده است در همه زمینه‌ها به شوهرش کمک و یاری برساند. خداست که این نوع محبت و رابطه را به ایماندارانی عطا می‌کند که پر از روح القدس می‌باشند. می‌خواهم به جوانان امروزی بگویم که هیچ چیزی پایین‌تر از سطح عالی خدایی را قبول نکنید. چیزی را جز بهترین هدیه خدا را که به شما تقدیم می کند نپذیرید. در افسسیان فصل 5 آیه 33 می خوانیم بنابراین تکرار می کنم شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. کلمه بنابراین در اینجا دوباره ما را به زمین باز می‌گرداند. اکنون در مورد قسمت عملی ازدواج سخن گفته می‌شود. زشتی گناه چقدر زیاد به این رابطه عالی و باشکوه آسیب رسانده است، همانطوری که بسیار روابط دیگر را نیز خراب کرده است. اما رابطه عالی ازدواج به طوری که خدا آن را در نظر گرفته است می تواند برای شما باشد اگر می خواهید بهترین رابطه را داشته باشید. پولس خواننده نامش را به سوی امور معمولی زندگی مسیحی در خانه و خانواده می آورد. شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد. این نمونه شوهری است که همسرش تسلیم او خواهد بود. شوهر و همسر در زندگی و در رابطه خانوادگی خود بایستی به سادگی آن راز با شکوه را که خواهد آمد، یعنی پیوند ابدی عیسی مسیح و کلیسا را نمایان سازند. این آیه به طور عملی سخن میگوید، در حالی که ایدئالی است که بایستی به آن رسید. او رمانتیک را به درون قلمروی واقعیت میآورد و از زن و مرد میخواهد که ازدواجشان روی زمین نشانه ای از پیوند آسمانی میان مسیح و کلیسا باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب افسسیان پایان می‌یابد. اکنون بررسی فصل 6 و آخرین فصل در این کتاب را شروع می‌کنیم. کتاب افسسیان فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: کلیسا یک سرباز است، رابطه سرباز، دشمن سرباز، دفاع سرباز، مثال سرباز. پولس یک سرباز خوب مسیح بود، خداحافظی و دعای خیر و برکت. در فصل قبلی کلیسا به عنوان عروس مسیح مطرح شد. انتظار می رود که این موضوع عنوان شود وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند. اکنون در این فصل کلیسا بایستی سرباز خوب عیسی مسیح باشد. در آینده کلیسا به عنوان عروس مسیح نمایان خواهد شد. این انتظار و آینده کلیسا است. امروز دوره نامزدی و نمایش کلیسا در این دنیا می باشد. اکنون در این فصل جنبه دیگری از زندگی ایماندار معرفی می شود. در دنیای امروزی کلیسا باید یک سرباز خوب عیسی مسیح باشد. در شهر افسوس معبد بزرگ دیانا که یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان قرار داشت، به عنوان نمادی از هر آنچه غیر اخلاقی و مخالف با خداست برپا ایستاده بود. برای ایمانداران شهر افسوس زمانی رسیده بود که تشخیص دهند دشمنی در آنجا دارند. نه تنها مسیحیان افسوس دشمنی داشتند، بلکه ما نیز امروز دشمنی داریم. دشمن ما پرستش کردن در معبد دیانا نیست. فکر می‌کنم که ما دشمنی بدتر از آن را داریم. نه تنها امور غیر اخلاقی و بت پرستی مدرن را در نام مذهب می‌بینیم، بلکه در واقع اکنون شاهد این اعمال در نام مسیحیت هستیم، در حالی که می دانیم مسیحیت حقیقی چنین نیست. قسمت اول این فصل با دستوراتی به فرزندان، والدین، کارگران و کارفرمایان آغاز می شود. این موضوعات شاید با زندگی یک سرباز بیگانه به نظر برسند، اما تمرینات و آمادگی یک سرباز در اردوگاه سربازی شروع نمی شود، بلکه در واقع در خانه زمانی که کودک است آغاز می شود. شاید مثال مردان آهنی در کشتی های چوبی را شنیده باشید که سربازان قدیمی چنین بودند، اما امروز در بسیاری از کشورها مردان کاغذی را در کشتی های آهنی می بینیم. واقعیت این است که در اغلب کشورها سربازانی که در دوره سربازی خدمت می کنند ابتدایی ترین اصول انضباط یا شخصیتی را نمی دانند و بایستی در این مورد نیز آموزش ببینند. بسیاری نیز نمی توانند به عنوان سرباز رسمی ارتش استخدام شوند، چون ممکن است سابقه اخلاقی خوبی نداشته و جرم هایی مرتکب شدند و یا از نظر سلامتی جسمی، روانی یا شخصیتی مشکل دارند. مشکلات زیادی وجود دارند در ارتباط با جوانانی که نیازمند آموزش در زمینه امور ساده اخلاقی و شخصیتی هستند قبل از اینکه بتوانند به عنوان سرباز در یک ارتش خدمت کنند. فقط پوشیدن یک اونیفرم سربازی شخصی را یک سرباز خوب نمی کند. یک سرباز خوب نیاز به آموزش و تربیت خاص دارد و همین مشکل در ارتباط با خدمات بشارتی نیز وجود دارد. در یک آمارگیری مشخص شد که درصد کمی از فارغ التحصیلان آموزشگاه‌های مسیحی کتاب مقدس واقعاً خدمت بشارتی و کلیسایی را آغاز می‌کنند و تعداد کمتری هم پس از اولین دوره کوتاه مدت آزمایشی علاقمند به ادامه خدمت هستند. آموزش، تمرین و تربیت برای یک سرباز بسیار ضروری است اگر بخواهد به درستی مبارزه کرده و بر دشمن پیروز شود. آمادگی یک سرباز خداوند بایستی در خانه و در دوران کودکی آغاز شود و نه در کلیسا یا کلاس آموزشی کتاب مقدس. هر فرزندی که درس‌های اولیه را نیاموخته باشد ناتوان و دارای کمبود است. یکی از مشکلات بسیاری از جوانان امروزی و همینطور افراد مسن‌تر این است که در خانه و در دوران کودکی آموزش‌های لازم را ندیده و اصول ابتدایی شخصیتی و انضباطی را نیاموختند. آنان تعلیم و تربیت درست را نداشتند. روابط سرباز در افسوسیان فصل 6 آیه 1 می‌خوانیم: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کاری درست است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. انجام این کار درست است، زیرا بر طبق اراده خدا می باشد. نه فقط درست است، بلکه عادلانه و منصفانه نیز هست. کار نیکویی است که انجام شود، چون روش خداست. اولین درسی که یک سرباز باید بیاموزد اطاعت از کسانی است که صاحب قدرت هستند. او بایستی از دستورات پیروی کند و این آموزش ابتدایی در خانه آموخته می شود. بعد از اینکه سرباز یاد گرفت که اطاعت کند، آنگاه در جایگاهی خواهد بود که به درجه یک افسر رسیده و می تواند به دیگران فرمان بدهد. دانستن اینکه چگونه باید فرمانها را داد به طور عمده و مستقیم وابسته است به اینکه چگونه یک سرباز آموخته است اطاعت کند. این آموزش اولیه در خانه با رابطه والدین و فرزند شروع شده، سپس با رابطه کارفرما و کارگر ادامه می‌یابد. پیروزی‌های زندگی مسیحی در خانه و در محل‌های کار و شغلی به دست می آیند. یک افسر فرمانده شایسته ابتدا یک سرباز خوب بوده است. به یاد دارید که در مورد خداوند عیسی مسیح گفته شد که او به عنوان یک پسر بچه در سرزمین ناصره زندگی کرده و تسلیم یوسف و مریم بود. دو عامل ضروری وجود دارند که بایستی در این آیه و در این بخش به آن توجه کرد. یک، حد زده می شود که پولس در اینجا درباره یک خانه و خانواده مسیحی صحبت می کند، یعنی خانواده‌ای که در فصل 5 در مورد رابطه ازدواج آنان سخن گفت. اطاعت فرزندان از والدین محدود است به وضعیت بودن در خداوند. شرط مهم زندگی در خداوند است. والدین مسیحی این حق و امتیاز را دارند که فرزندانشان را برای خداوند درخواست کنند، حتی وقتی یکی از طرفین والدین یعنی پدر یا مادر ایماندار مسیحی است، می تواند فرزندانش را برای خداوند بخواهد. در اول قرنتیان فصل 7 آیه 14 می خوانیم: زیرا شوهر غیر مسیحی به وسیله زن خود مورد قبول خدا واقع می شود و زن غیر مسیحی نیز به وسیله شوهر خود. در غیر این صورت فرزندان ایشان مسیحی محسوب نمی شوند، اما به طوری که می بینیم ایشان مقدس به شمار می آیند. البته این موضوع به این معنی نیست که آن فرزند یک ایماندار است فقط چون یک پدر یا مادر و یا والدین مسیحی دارد. به این معنی است که والدین حق دارند آن فرزند را به عنوان مسیحی تربیت کنند. دقت کنید که در افسوسیان فصل 6 آیه 1 گفته می شود که از والدین خود در خداوند اطاعت کنید. کاملا یک فرزند را درک می کنم که خداوند را پذیرفته و ایمان آورده است، در حالی که یک پدر و مادر نجات نیافته دارد. ممکن است زمانهایی باشد که چنین فرزندی به جای اطاعت از انسان بایستی از خدا اطاعت کند. دو، کلمه اطاعت که در اینجا به کار رفته متفاوت است با کلمه‌ای که در افسوسیان فصل 5 آیه 22 استفاده شد. زن خواسته شده که تسلیم شوهرش باشد. زن یا همسر با شوهرش در یک جایگاه برابر و مساوی است و تسلیم در ارتباط با نظم و ترتیب رابطه ازدواج می باشد. در اینجا از فرزند خدا خواسته شده همانطوری که یک خدمتگزار اطاعت می کند از والدین خود اطاعت کند و همین کلمه نیز در افسوسیان فصل 6 آیه 5 به کار رفته است. نااطاعتی از والدین بدترین و پسترین نوع بیقانونی است که در این دنیا یافت می شود. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 2 می خوانیم: این را نیز باید بدانی که در زمانهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا مردم خودپرست، پول دوست، مغرور و متکبر خواهند بود و خدا را مسخره کرده نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد. نااطاعتی از والدین یکی از ویژگی‌های زمان آخر دنیاست. امروز خبرهای گوناگونی در مورد نافرمانی فرزندان نسبت به والدین خود و حتی از بین بردن والدین توسط فرزندان می‌شنویم. این موضوع اشاره می‌کند به زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم. البته در اینجا باید توجه داشت که در زندگی هر فرزندی زمانی می‌آید که بر علیه پدر و مادرش عصیان می‌کند، چون زمانی است که او می‌خواهد به پیش رود و ازدواج کند و خانه و زندگی خودش را شروع کند. خدا این طبیعت را به هر انسانی داده است که بر روی پاهای خیش بایستد و تا آخر عمر وابسته به پدر و مادرش نباشد. اینو از عصیان، تلاش و درگیری برای مستقل بودن با نافرمانی و نااطاعتی متفاوت است. تشخیص این موضوع هم برای والدین و هم برای فرزندان لازم است. وقتی به عنوان کشیش خدمت می کردم، به یاد دارم به دیدن پدری رفتم. در طول مدتی که در آن خانه بودم، نتوانستم به راحتی با او گفتگو کنم، چون پسر بچه کوچکی داشت که تمام وقت او را گرفته بود و به ما اجازه صحبت کردن نمی داد. این پسر بچه خودمحور و لوس بود و می خواست تمام مدت به او توجه شود. آن پدر به من گفت: نمی توانم کاری کنم که او از من اطاعت کند. وزن این پدر چندین برابر آن پسر بازیگوش بود، اما با این وجود پدر گفت نمیتواند آن پسر را مجبور به اطاعت کند. خب من فکر میکنم میتوانست اگر واقعا میخواست و به نظر من بایستی این کار را میکرد. خدا از این پدر میخواست که فرزندش در آن سن مطیع او باشد. در افسوسیان فصل 6 آیه 2 الی 3 میخوانیم: نخستین حکم از ده فرمان که با وعده همراه میباشد این است که پدر و مادر خود را احترام نما، و وعده‌ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. آموختیم که ده فرمان قوانین و معیار زندگی مسیحی نیست، اما به این معنی هم نیست که می توانید آنها را زیر پا بگذارید. در زمانی که کودک هستیم باید به پدر و مادر خود احترام بگذاریم و وقتی رشد کرده و بزرگ می شویم نیز بایستی احترام گذاشتن به پدر و مادر را در طول زندگیمان ادامه دهیم. نکته جالب این است که در عهد جدید تمام 10 فرمان به جز فرمان مربوط به روز سبت تکرار شده است. با توجه به خروج فصل 20 آیه 12 همراه با احترام گذاشتن به پدر و مادر وعده‌ای وجود دارد که زندگی طولانی را برای افرادی که این قانون را رعایت می‌کنند وعده می‌دهد. در فرمان‌های دیگر در صورت انجام ندادن آنها قول و هشداری داده می‌شود، اما هیچ وعده‌ای در ارتباط آنها نیست در صورتی که آن فرمان‌ها رعایت شود. فرمان احترام گذاشتن به پدر و مادر اولین فرمانی است که با وعده همراه می باشد. سامسون و ابشالوم دو نمونه در کلام خدا هستند که از این فرمان اطاعت نکردند و مدت زندگی آنها کوتاه بود. سامسون که یکی از داوران بود در سنین جوانی مرد. ابشالوم بر علیه پدرش داوود قیام و عصیان کرد و وقتی هنوز مرد جوانی بود کشته شد. احترام به پدر و مادر از نظر خدا بسیار مهم است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.